شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی، سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و وقت بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
امیدوارم که جناب عالی و خانواده محترمم سلامت.
ملت خداوند در فضل او در سلامتیم و امیدوارم که عموم هموطنان ما هم شاد و سالم و
مصمم
به ادامه جنبش باشد.
انشاءالله. این گفتگوی یکی دو جلسه گذشته در خدمت شما در رابطه با قواعد پیروزی جنبش ها به ویژه در ایران خیلی مورد توجه شنوندگان قرار گرفته و سوال های گوناگونی شده. میدونم خود جناب عالی برخی سوال ها براتون هست که قرار شده امروز در خدمتتون به اونا بپردازیم. اما قبل از اون میخواستم با توجه به این نمایش خشونتی که رژیم درمانده ولایت فقیه در ایران در پیش گرفته و هر روز بر او شدت میبخشه و به خصوص در این روزهای اخیر در طول یکی دو روز 10 نفر رو اعدام کردن، میخواستم خیلی خلاصه در این مورد نظرتون بفرمایید که اینها علامت چیست تا بعد به اون گفتگوی اصلی بپردازیم.
عرض کنم به شما یک کمی باید تفصیل داد به لحاظ این که در واقع رژیمی ما داریم که خود خیشتن رو زندانی کرده و راهی هم برای خیشتن نگذاشته. بنابراین جامعه هست که میباید انتخاب بکنه، میخواد که همراه این رژیم در اون زندان خشونت بمانه یا میخواهد که راه زندگی در رشد رو در پیش بگیره. در کودتای خرداد 60 رژیم روش خشونت آمیزی در پیش گرفت، بسیار بسیار حادتر از اون چی که امروز شما میبینید. در همون سال 60 بنابر صورت اعدام شدگان که الان در اختیار است، افزون بر 2000 نفر اسم و رسم وجود داره که اعدام شدن و بسیاری هم اعدام شدن که متاسفانه اسم و رسم اونها موکول است به اینکه ایران آزاد بشود یا معلوم شد وسعت جنایت چه میزان بوده. بعد هم جنگ رو به مدت 8 سال ادامه داد. اگر بخوایم مقایسه کنیم مثلا با چین،
بله،
بعد از انقلاب فرهنگی و عرض کنم به شما جنبش مردم چین خصوص در پکن و اون خشونتی که رژیم چین به کار برد در سرکوب و بعد اون چه پیش آمد، اون چه پیش آمد این هست که اون خشونتی که رژیم چین به کار برد همراه شد با پاسخ دادن به یک رشته مسائل جامعه چینی، نتیجه شده این اقتصادی که الان چین پیدا کرده. خب سوال اینجاست که چرا در ایران این روش رو رژیم حاکم به کار نبرد، یعنی چرا سرکوب رو با حل مسائل جامعه همراه نکرد؟ اگر از اون روز تا امروز نگاه بکنید میبینید که فقط یک دوره، حالا میشه باید گفت به این که دوره آقای خاتمی هم بهش اضافه کنید، رژیم خواسته است که استبداد را همراه کنه با حل بعضی مسائل. بعد از شکست در جنگ و سرکشیدن جام زهر، رژیم ایران مدعی سازندگی شد. این را همراه کرد با اون مثلا رفراندوم قلابی در باب قانون اساسی و قرار دادن ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی. بعد هم دوره اصلاح طلبی شد و نتیجهش به جای این که مثل ایران وضعیتی مثل وضعیتی چین پیدا کنه، نتیجه شد حکومت آقای احمدی نژاد و این وضعیتی که الان میبینید. وضعیتی که الان میبینید از یک جهت مشابه وضعیتی است که در خرداد 60 و بعد از او مشاهده شد. میگم از یک جهت، بلازی که از جهات دیگه نه، از جهات دیگه مثلا اون وقت جنگ بود کارا نیست.
بله.
و 8 سال اون جنگ ادامه پیدا کرد. اون وقت اون رژیم به اصطلاح تازه نفس بود، اون کشتارهای عظیم رو میتونست انجام بده، حالا از نفس افتاده اون کارا رو نمیتونه انجام بده. با این حال شما میبینید از خرداد سال پیش که اون تقلب و بزرگ انجام گرفته تا امروز، این رژیم غیر از خشونت هیچ به هیچ کار دیگری توانا نشده. حتی این قانون چیه، یارانه ها،
و هدف من کردن یارانه
برده مجلس، حالا مجلس تغییرات داده، نام نگاری و دخالت آقای خامنه‌ای و و و، نتیجه اینه که الان مونده بدون اجرا، بدون اجرا مونده. در مسئله اتمی باز شما میبینید که یک تردیدیست نه یک تصمیمی. حالا یه زمانی بود بحران رو میساخت میگفت نه، حالا یه روز میگه بله، یه روز میگه که باید مذاکره کنیم، یه روز میگه من حاضرم مواجهه کنم. گیج درمانده است. بالاخره این اورانیوم 3.5 درجه رو با 20 درجه مواجهه میکنی یا نمیکنی؟ این سوال هنوز یه جواب دقیق پیدا نکرده. یه روز دفتر ریاست جمهوری میگوید که با پیشنهاد برزیل موافقه، فردا آقای متکی میرود به ترکیه میگوید که با پیشنهاد ترکیه موافقه و آماده مذاکره است. بعد آقای متکی میره به اعضای شورای امنیت شام میده. آقا شما که میگفت این شورای امنیت اصلا تصمیماتش بیهوده و بی‌ربطه، حالا چجور دست باز به دست دامان این اعضای شورای امنیت شدی که نکنه یک مجازات جدیدی رو برش کنه. می‌بینی که یک حالت ناتوانی و بی‌تصمیمی است که جریان داره.
همینطور. ببخشید زفرم، دو تا سوال مرتبط با هم بکنم، شاید تو جوابای بعدی شما بیاد اینا. لااقل میشد بتوان گفت که بعد از پایان جنگ و جام زهر سرکشیدن آقای خمینی، بخش هایی از رژیم تلاش کردند که همراه با ادامه خشونت به بخشی از خواسته های مردم هم برسن. دوران سازندگی آقای حکومت، آقای رفسنجانی از نظر اقتصادی، دوران اصلاحات آقای خاتمی، اما واقعیت انتخاب یا انتصاب آقای احمدی نژاد و شرایط چند سال گذشته نشون میده که علاوه بر اینکه این خاص وجود داشته، این سیستم نتونسته این کارو بکنه. درسته این؟
کاملا. چرا نتوانسته این مسئله؟
بله. بله، سوال بعدی من همین بود که خب چطور چین تونست اینا نتونسته؟
همینه، یه مسئله بسیار اساسی است که نسل امروز باید خوب بهش توجه بکنه. خب ما میبینیم پس این رژیم، این از تقلا و بزرگ به این طرف، جز خشونت به کاری توانا نیست. یعنی که یعنی در یک زندان ناتوانی گرفتاره، نمیتونم ازش بیا بیرون. جز خشونت کاری ازش ساخته نیست. تازه در این خشونت هم میبینیم که آرام آرام داره میره به طرف فلج. اطلاعات میرسه که بسیاری دارن ترک میکنن این رژیم رو، بسیاری بیشتر شده از ایران بیرون میاد یا در داخل کنار میکشن. فراوان خبر میاد که آقای رهبر دیگه مهار امور از دستش بیرون رفته و خود او را هم دارن اداره میکنن.
بله.
چرا؟ چی شد که این ناتوان است اون توانا؟ یک جواب روشن این است که اقتصاد چین رو با اقتصاد ایران مقایسه کنید، میبینید که اون اقتصادیست تولید محور، این اقتصادیست مصرف محور. او تولیداتش دنیا رو فرا گرفته، این وارداتش ایران رو فرا گرفته. و چطور شد که او توانست سرکوب رو با اقتصاد تولید محور همراه کنه، رژیم ایران نتوانست؟ این سوال جوابش این است. ایران دوران مرجع انقلاب رفت رو خط اقتصاد تولید محور، دستاوردهای مهمی هم به دست داشت.
بله.
کودتای خرداد 60 که شد، یعنی با حکومت آقای رجایی در واقع کودتا از اون زمان شروع شد، این اقتصادی که داشت در بر محور تولید پیش می رفت، این اقتصاد متوقف شد. چرا؟ به لحاظی که با استبداد و کم و کیفش استبداد برد فقیق باشد، اون اقتصاد سازگاری نداشت. میباید که او رو جانشین میکردن با یک اقتصاد دیگری که امکان راندخاری رو به حد اکثر برساند، برای اینکه تکیگاه های اجتماعی رژیم ولایت مطلقه فقیه همون نبود که تکیگاه اجتماعی رژیم چین. اینها برای اینکه میدونی که یه مدتی میگفتن رژیم بازاری هاست.
بله.
90 و چند درصد گردانندگان رژیم بازاری بودند و برابر. خب این بازاری ها سود حداکثر میخواستن و میطلبیدن و این اقتضا داشت با اینکه اینم باید بگم که اولین برخوردها بر سر وزارت بازرگانی شد، بر سر بانک ها شد و بنابراین بر سر واردات شد.
برخوردها منظورتون در دوران مرجع انقلاب؟
احسن. اونها میخواستن اینا رو در اختیار بگیرن، با درآمد نفت رانت خودشون رو بر دکتر برسونن. این با تولید اقتصاد تولید محور سازگار نبود، با اقتصاد مصرف محور سازگار بود. حالا آقای هاشمی رفسنجانی وقتی اون سازندگی رو راه انداخت، در اون نشد که برگرده به اون تجربه اقتصاد تولید محوری که دوران مصدقی بعد هم در دوران مرجع انقلاب ایران عمل شده بود و تجربه موفقی هم بود، بلکه بران شد که همون اقتصاد مصرف محور رو با رسوندن راند به حد اکثر یادآور میشوند به ایرانیان جوانی امروز که اون وقت اینها دستور صندوق بین المللی پول رو به اجرا گذاشتن و شعار این شعارشون شد که اقتصاد با مفهومی به نام عدالت اجتماعی سازگاری ندارد.
بله.
یه لیبرال اقتصاد لیبرال به اصطلاح خودشون تمام عیاری شدن، غافل از این که لیبرالیسم در اقتصاد مسلط یه جور عمل میکنه، در اقتصاد زیر سلطه درست عکس اونجور عمل میکنه. در اینجا بازار دروازه ها رو میگشاید به روی اون اقتصاد مسلط و اقتصاد میکنه مصرف محور، که این باید ثروت هاش بده به خارج، کالا وارد کنه و مصرف کنه. حالا کالا وارد کردن تنها نیست، اقتصاد مصرف محور انواع بورس ها رو به وجود میاره، بورس زمین، بورس ارز، ارز کنم بورس سکه، حالا هر روز یک بورسی، اینا هم همراه خودش میاره. نتیجه این میشود که اون جریان سازندگی بعد هم جریان اصلاحات نه تنها نتوانست این راند خاری رو مثلا جانشین کنه با فعالیت تولیدی و اون چه از تولید به دست می آید، بلکه این رو تشدید کرد، به جوری که الان اقتصاد ما میزان رانتش نیمی از تولید خالص ملی رو تشکیل میده به کمترین رقم،
حتی اقل. بله.
آره. پس به این ترتیبی که این مثلا نتوانسته به مسائل جامعه پاسخ بده. حالا اگر بخواد امروز بیاد و مثلا وضع کنه حکومت آقای احمدی نژاد تقلب بزرگ کرده، سرکوب ها رو کرده، حالا میخواد بیاد به اصطلاح یک تعدیلی بکنه با پاسخ گفتن مثلا به نیازهای اقتصادی جامعه، یعنی یک اقتصاد تولید محور رو برنامه‌گذاری کنه و نیروهای محرکه مثلا استعدادهایی که از ایران میگریزن، سرمایه هایی که بر اثر این بحران ها از کشور فرار میکنند و عرض کنم که نیروهای محرکه دیگر رو در یک اقتصاد تولید محوری فعال بکنه. به ضرورت نیاز دارد به چی؟ به تعدیل سیاسی.